پایین به سمت بالا میرسوندن. ولی چجوری معماری میکردن و چی کار میکردن، یعنی یه دانش فوق‌العاده، ولی خب ما همچنان ازش غافلیم
متاسفانه.
امروز بدتر هم شده.
حالا نشرم من فکر میکنم که ما واقعا باید برگردیم و ببینیم که به ویژه در حوزه تولید محتوا، یعنی من فکر میکنم که خب از نظر شکل واقعیت اینه که ما عقب افتادیم از غربیا تو کتاب وارایی، توی چاپ، توی نمیدونم تکنولوژی، ولی توی حوزه تولید محتوا خب همین ناصر خسروی که شما مثال میزنین که خیلی هم جفا شده در حقش به نظر من در قیاس با سعدی که باز فرمودین، چون چیزی واقعا کم از سعدی نداشته.
نه ما اونقدر آدم های بزرگ توی تاریخمون داریم، حالا از بحث ادبیات هم بگذاریم، در بحث تولید علم اونقدر آدم های درجه یک داریم که فقط کافیه، من فکر کنم فقط کافیه که ما اینا رو نشون مردم بدیم. ما هیچ وقت نشون ندادیم، یعنی به جای خودش در این موقعیت مناسب نیومدیم یکی مثل ناصر خسرو به مردم نشون بدیم، یکی مثل خواجه نصیر طوسی رو نشون بدیم. اسم فقط تو کتاب تاریخ یا کتاب تاریخ ادبیات بچه‌ها اسمشون رو میشنون و بعد هم مجبورن حفظ کنن سال تولد و سال مرگ و آثارشون رو، متنفرم میشن ازشون. مثلا یه سریالی سالها پیش درباره زندگی بوعلی سینا ساخته شد، یه بخشایش خیلی مؤثر بود برای مردم، اون نبوغ بوعلی سینا رو که میدیدن کیف میکردن که از 10 سالگی تبابت میکنه. حالا گوین که اون سریال خیلی سریال بزرگ و موفقی نبود، اما کمک کرد که مردم با مفاخرشون آشنا بشن. بچه‌ها تو خونه فکر میکردن که خب چقدر خوبی که آدم ابوعلی سینا باشه، چقدر خوبی که علمش بالا باشه. تا اینکه الان سریالامون بچه‌های شیک که با ماشین‌های گران قیمت و خونه‌های آنچنانی می‌بینن و میگن چقدر خوبی که آدم مثلا ماشین شاسی بلند داشته باشه یا خونه چند میلیاردی بشینه. الگوها رو ما خودمون بهشون دادیم دیگه.
بله
متاسفانه. حتی رسانه خیلی گناهکاره تو این موضوع، این صدا و سیما خیلی گناهکاره و به تبع صدا و سیما خود به خود رسانه های دیگر مثل سینما تارت نتارت پاک مونده، چون زیاد مخاطب نداشته پاک مونده، ولی واقعا سینما هم به تبعیت از رادیو تلویزیونی که داره شکل اشرافی به خودش میگیره و تا ما اشرافیت رو همچنان گسترش بدیم در سیستم اجتماعی مونم، بچه من که فرزند یک عضو هیئت علمی دانشگاه است که آدمیه که خب تمام عمرشو برای کتاب و معرفت و دانایی گذاشته، وقتی میبینه که وضعیت همسایه کم سواد ما از جهت مالی بهتره، اگرم به زبون نیاره به خودش فکر میکنه که کاش من این کار کنم مثل او بشم. هیچ وقت از من الگو نمیگیره، که من نوعی دارم که من که کسی نیستم، ولی از جهت جنس شخصیت میگه هیچ دخالت نمیکنید تو بس. چرا
نگار نمیدید؟ من میخواستم خدمت
بفرم چون وقتمون کمه، ما کمتر از نیم ساعت وقت.
آقای آموزگار در مورد بحث مربوط به فراز و فرودی که در غرب، من حالا در امریکا رو مثال میزنم آوردم
از میکروفون، بله
بر تقدیر بحث مربوط به دستگاه های چاپ اجازه داد که روزنامه های بسیار ارزان قیمت به اصطلاح در اختیار مردم قرار بگیره و اصلا دوره روزنامه نگاری زرد شد توی 3 دهه اول به اصطلاح قرن 20 و بعدش ادامه پیدا کرد. دوباره یک نهضتی آمد و این نوع نگاه رو تغییر داد و به هر حال به بحث مربوط به ادبیات خاص پرداختن و غنا بخشیدن اهمیت داد. اینها ببینید نتیجه به اصطلاح بررسی یک دوره و برخورد اون برای رسیدن به یک
زمینه‌هاش چی بود.
اما ببینید الان ما اگر مثلا حالا از ناصر خسرو میگیم یا از بزرگان گذشته، همه اینها سر جای خود، اینکه یک روزی شرق به هر حال دارای دانشی بوده که غرب از اون محروم بوده، این سر جای خود. اما ببینید امروز آیا اون زحمتی که اونها میکشیدن ما به عنوان یک جامعه میکشیم؟ آیا زحمتی که ژاپنی ها واقعا میکشن یا افراد دیگر آیا ما میکشیم؟ ما همش به هر حال ایدئال ها رو مطرح میکنیم، اما برای رسیدن به اون ایدئال ها هزینه لازم رو نمیدیم، زحمت زیادی باید ما بکشیم، هر کدوممون بایستی ساعت های عمرمون رو وقف به اصطلاح رسیدن به این اهداف بکنیم. نکته ای که حالا شما گفتید از نظام آموزش پرورش رو غیر وزارت بگذاریم میگذاریم، ولی به هر حال دقت کنیم که اون به هر حال نظام ها اساسی ترین پایه ها و به هر حال محور های کار ما هستند و باید از دل اونجا افراد در
بیاد. طبیعتا کتابخان ما تحصیلات مدرسه‌ای
باید داشته باشه. اما مطلب دیگه ای رو میخوام بگم اصلا معرفت و علم و حکمت اینها ربطی به اینکه روی کاغذ بیاد توی ذهنها بیاد باشه، از یک سینه به سینه دیگر منتقل بشه و افراد حفظ کنن در یک دوره ای. اصلا اینها به هر حال ملاک نیست که تو چه مدیومی این عرضه بشه. بحث مربوط به اون محتوایی است که باید تولید بشه، اون چیزی که ما میخواهیم تولید بشه و ما کم نداریم استعدادهایی که به هر حال خالقیت دارن در این زمینه، اما میدانهای هموار ندارن، اما روشهایی که باید اینها رو واقعا بتونیم با اون روش ها ارتقا بدیم ما الان توش میلنگیم و نداریم.
ببینید که جهان رسانه هاست، اگر اندیشه متعالی و خلاق باشه و رسانه ای نداشته باشه باز هم فایده ای نداره.
من مثالی بزنم، این که گفتم برای این که میگم و یه وقتهایی دلم تنگ میشه که چرا ما اینجوری هستیم بهم. چرا همش داریم به هر حال به همدیگه به هر حال لطمه میزنیم، چرا داریم دروغ میگیم، چرا داریم تقلب میکنیم؟ خب به هر حال یک خانوم و آقای اینها یک کار بسیار عالی سبودی انجام داده بودن و درس های مربوط به ابتدایی رو با حاشیه‌های از مثال‌های خوب کار کرده بودن. وقتی رفتن سراغ آموزش پرورش دیدن که اونجا یه ساختاری وجود داره که باید تابع اون ساختار بشن و با اونها و درصدی رو به نمیدونم کزا بدن که اسمش رو نمیارن تا بتونن این کار رو ارائه بدن، آمدن تو بازار نشت دیدن که خب هر تو بحث توزیع بازار توزیع دیدن که توزیع دست افراد خاصی است و اصلا باز اینها ازشون حق و حقوقی میخوان که خیلی بیشتر از حق خودشون هستش. بنابراین من میدیدم که اینا مستعصلن که چه بکنن، خونه پدری فرد رو فروخته بودن، سرمایه گذاری کرده بودن. خب دیگه چقدر بایستی فرد به هر حال بگذره از عمرش از سرمایه؟ و اینکه به هر صورت ما نظام‌های سالم داشته باشیم، هر جایی که وارد میشیم میبینیم که یک باند و یک مافیا و یک کذا و کذا وجود داره. تو بعض بازی‌های رایانه‌ای وارد میشیم میبینیم که به هر حال اون کسانی که سرگرم این کارن هیچ کدومشون راغب به کار در حیطه قانونی نیستن. تو بعض توزیع میایم میبینیم که باز یه داستان دیگه وجود داره. این موارد ما رو آسی کرده، افراد رو آسی کرده و به هر حال اونها رو نمیگذاره که بشینن. اگر کسی فقط نویسنده است باید فقط بنویسه، این دیگه به اصطلاح نباید نگران این کار باشه. یه فیلمی میدیدم مربوط به اواخر قرن 19 در انگلیس که یه خانومی به هر حال داشت رمانی رو مینوشت و این به مرحله رسیده بود که واقعا فقیر شده بود در حالی که از این خانواده. بعد اونجا میدیدم در اون سالها ناشرش میاد و میگه که کتاب تو چنین شده، چقدر فروش با. بعد با خودم گفتم این ناشر چقدر به هر حال آدم صادقی است، در صورتی که این توی یه جای دور افتاده هستش و میتونه اصلا خبرش به اون نمیرسه، میتونه کتابش رو بالاخره یه جوری مال خود بکنه. این نکات و اون از بحث مربوط به رایتی که حالا دوستان کمتر بهش پرداختن که خب داستان اصلا رشد کار در اروپا و امریکا به به هر حال حق و حقوقی که به فرد تعلق میگیره به اصطلاح با این پایه رشد کرده. ما به این عنوان که این رایت رو اگر ما به نمیدونم رسمیت بشناسیم، نمیدونم خیلی از مزایای مجانی که داریم از بین میره، به خدا اینجور نیست. هم داخل به اصطلاح با این دونستن حق به اصطلاح دیگران، ناشران دیگر رشد خواهد کرد، هم اینکه ما میتونیم عرضه بیرونی داشته باشیم. و این نکته اساسی است که از هر وزیر به وزیر دیگر جا میمونه.
خب حتی بازار نشر و انتشارات هم یه مقداری سالم پیش نرفت. یک دسته ای از ناشران که حتی انشالله که تعدادشون روز به روز کم بشه، یک دسته از ناشران بودن که صرفا تاجر بودن و فهم فرهنگی یا اهداف فرهنگی نداشتن، که بسیار داشتیم. شما دیگه از نزدیک در جریان هستید که تیراژ رسمی روی جلد و یک عددی میزنن که حق و حقوق نویسنده رو بر مبنای اون عدد بدن، بعد تیراژ واقعیش چیز دیگری است. که
اینو باید آقای آموزگار بگن اینها در مورد ناشرانی که
سبتن در اتحادیه نیستن.
حالا بس فقط بازار نشر.
ببینید الان توی چیز ما هیچ موقع نشر همونجوری که حالا اشاره کردن به اون فیلم، نشر یه کار خلاقه بوده. ناشر در واقع کسی بوده که نویسنده رو کشف میکرده، استعداد رو کشف میکرده، زمینه های دیده شدنش رو فراهم میکرده، کارش رو تبلیغ میکرده، تو فروشش اهتمام میورزیده. ولی الان ما متاسفانه تعداد زیادی داریم که در وزارت ارشاد به اینا میگن اینا خدمات نشر انجام میدن، یعنی مستقل از اینکه اثر چیه فلان، شما میری مراجعه میکنی. الان ببینید آگهی های خاطرات شما رو چاپ میکنیم، نقد و اقساط، نمیدونم پایان نامه چاپ میکنیم، حتی یک نسخه با شابک و با فیفا و فلان. خب اینا در واقع ناشر نیستن به این مفهوم، یعنی خیلی هستن مراجعه میکنن، پول میدن، یعنی پول برند رو میگیرن، هزینه های چاپ رو میگیرن، همه این اتفاقا میفته، آخرش هم هیچ مسئولیتی در قبال توزیع کتاب عهده نمیگیرن.
دکتر من اصحای میکنم اجازه بدید یه چند تا نکته دیگه هم از بکنم که غافل نشده باشیم. این موضوعات فکر میکنم موضوعات مهمیه. خانم دکتر فرمودن در خصوص کتاب های عامه پسند، متاسفانه همچنان که آقای استاد آموزگار گفتن محتوای این کتاب ها چیه و جوانای ما سمت این کتاب ها چجوری دارن میرن، یه بحث هست که متاسفانه همه الان یه شبه میخوان از کام خدمت یاد بگیرن که چجوری پولدار بشن، چجوری یه شبه از کام خدمت شغل داشته باشن. همه یه شبه است و تو این کتاب های اینجوری
دو ساعته
یا دو ساعته
چگونه در دو ساعت فلان کار
بله. میکنی بله. که متاسفانه اینها به جایی که اون کتاب های محتوای غنی که هم کمک بکنه به فرهنگ کشور، هم کمک بکنه به دانش، متاسفانه داره تضعیف میشه. مثل اون برنامه‌ای بود که یه زمانی از کنم خدمتون که فرهنگستان ادب تلاش میکردن که یک سری کلماتی درست کنن، بعد یه برنامه‌ای ما ساختیم به نام برره، بعد رفتیم تو سیستان و بلوچستان که اونها یه ادبیات خاصی داشتن، دیدیم برره‌ای دارن صحبت میکنن، یعنی ادبیات رو به همش ریختیم. این کتاب‌های اینجوری هم داریم به نوعی از صدمه خیلی شدیدی به کتاب‌های عظیم می‌زنیم. نکته بعدش بحث همین توزیع و پخش هست که واقعاً معضل بسیار زیادیه. خیلی از مثلا من خودم کتابی داشتم، کتاب من پخش و توزیع درستی نداشته، حالا به خاطر اینکه نتونستم از کام خدمتون که با اون شرکت یه پولی بدم، از کام خدمتون که باجی بدم و خیلی چیزهای دیگه، این کتاب من توزیع خوبی نشده. و از همه مهمتر، یعنی موضوع سوم، ما توزیع، پخش و حتی انتشار همه متمرکز شده در تهران. من دانشجو از شهرستان میاد میگم آقا فلان کتاب خوندی، میگه نه والا تو شهرستان ما اصلا کتاب فروشی وجود نداره، نشری وجود نداره، همه چیز شده همین خیابون انقلاب و چند تا از این کتاب فروشی هایی که مال شهرداریه و سلام. دانشجو هم میگه آقا من حوصله ندارم، رام دوره، چجوری برم تا خیابون انقلاب تا این کتاب تهیه بکنم؟ واقعیت هم این مشکلات وجود داره که فکر میکنم باید بهش فکر کرد اگر ما میخوایم رونق بدیم انتشار رو، کتاب رو، فرهنگ کتابخانی، اینو باید دم دست باشه طرف بتونه به راحت‌ترین شکل.
و بالاخص هم
مراکز و شهرستان‌های ما خیلی فقیرن تو این زمینه.
کتاب فروشی وقتی که کتابخان زیاد باشه گسترش پیدا می‌کنه، یعنی به راحتی کلمه کتاب رو با یه جابجایی نقطه می‌کنن کباب فراوان دیدم ها. و کباب براشون فکر کنم بهتر به صرفه تا کتاب، که جستجو کنن آدم های فرهیخته یا طرفدار فرهیختگی که بیان کتاب بخرن. اما همه مردم عوام باشن یا عامه باشن به کباب میل دارن، میان کباب میخورن. تو صحبت هم من هر کار کردم نشد دیگه، نشد. دوست داشتم که بیای تو صحبت هم بحث رو کامل کنی، نشد.
من لذت بردم از صحبت دوستان، منتها من فکر میکنم شنونده های این ساعت شب موندم مجموعه دولتی هم نه دستندرکاران، این عمدتا خانواده هایی هستن یا اهل رادیو هستن که فکر میکنم این گفتمان ما که این بخش دوم شروع شد خیلی به این خیلی شاید تو این حوزه نباشه. من یه مقدار میخوام برگردم به عقب، چون خیلی فرصتی هم نداریم. ما میگیم نیاز امروز جامعه ما چیه؟ افزایش کتاب و کتابخانیه. خب ما برای اینکه این نیاز رو ایجاد بکنیم باید انگیزه هایی هم داشته باشیم دیگه. حالا اون عوامل انگیزه رو یه ذره شما تو بخش اول خیلی هم پرسجو میکنید که چه عواملی وجود داره که ما میخوایم این اتفاق رو رقم بزنیم. من اون نکته که آقای آموزگار از من نقل کردن، من باز تاکید میکنم این چیزیه که دنیا بهش رسیده، این حرف من حسن احمدیه خلاصه امروز نیست.
یعنی من آمار دارم، آره. من مستند میدم.
نه من هم مستند به شما اعلام میکنم که اینه. منتها ببینید این اتفاق معناش نیستش که لذت کتاب خوندن از بین میره. که گفتم مسیر جهان داره به این سمت میره که آمار 80% میاد رو حوزه تصویر و متن کمتر میشه تو شبکه‌های اجتماعی. نه معناش اینه که کتاب فیزیکی از بین میره. اصلا اساساً دلیلی بر وجود نداره که بخواد کتاب فیزیکی از بین بره. یعنی اون لذت ورق زدن و اون لذت کتاب خوندن هیچ وقت از بین نمیره. ببینید ما آقای آموزگار باید یه رقابت سالم بین کتاب و تکنولوژی ایجاد بکنیم. چاره ای هم جزی نداریم. یعنی مسیر حرکت ما داره به سمتی حرکت میکنه که باید این رقابت رو ایجاد بکنیم. رقابت چجوری میتونیم ایجاد بکنیم؟ خب کتابخانهای الکترونیکی دنیا الان مسیر زیاده دیگه، اتفاق هم افتاده. تو کشور ما دارن مقابله میکنن با این موضوع. یعنی بی تعارف عمده ناشرات تقابل دارن، تا اسم الکترونیک و نشر خلاصه دیجیتال میاد فوری جناح اتحادیه و دوستان خلاصه جمع میشن که آقا اصلا برای چی باید این مسیر رو ادامه بدیم. حق هم دارن. بله، یکی از دلایلش بس قانون کپی رایت
بله
مشخصا. ولی یه زمانی من فکر میکنم سینمایی این مشکل حل کردن، یعنی اونا خیلی جلوتر از ما حرکت کردن و اون زمانی بودش که به اصطلاح ما میرفتیم توی دادستانی صحبت میکردیم، میگفتیم آقا بیاید برید این کپی کارا رو بگیرید توی بازار جمع بکنید. سینمایی ها با ما همراه شدن، منتها اونا ادامه دادن مسیر رو بردن جلو تا جایی رسید که اینا گفتن آقا اینجوری فایده نداره، ما باید بیم فرهنگ مردم رو عوض بکنیم. خب مسیر سینمایی ها رفت به سمت این که ما حالا خودمون بیایم سی دی و دی وی دی به اصطلاح تولید بکنیم با قیمت پایین‌تر در اختیار مردم بذاریم. ببین امروز بخشی از ناشرای ما نمیخوان به این مسیر حرکت بکنن. که شما گرانی کاغذ رو نگاه بکنید، انبار کاغذ رو نگاه بکنید، وضعیت توزیع رو نگاه بکنید. خب اینا بخش عمدهش میتونه با حوزه نشر الکترونیک حل بشه. شما قاعدتا قیمت کتاب میخوایم بیاریم پایین دیگه. ما میگیم آقا ایجاد انگیزه بکنیم برای مردم دیگه. جوان امروز ما میگه آقا کتاب جزء سبد خانواده نیست. چرا نیست؟ چون قیمتش بالاست. چطوری میتونیم این رو کاهشش بدیم؟ خب یه بخشیش میتونه همین اتفاق باشه. یعنی من بیام کتابم به صورت الکترونیک تولید بکنم در اختیار مردم بذارم و اجازه بدم با قیمت پایین‌تر. شما یه کتاب مثلا فرض کن الان قیمتش رو قایم بگیری 60,000 تومان باشه، تو حوزه الکترونیک می‌خوایم اون تولیدش بکنی دیگه بخش انبار نداری، توزیع نداری، بخش چاپ کاغذی نداری. خب اینها همه کاهش قیمته. ببینید اجازه انگیزه میکنه برای مردم بیایم این مسیر رو. اگه می‌خوایم ما همش می‌ندازیم گردن دیگران، میگیم دیگران این کارو انجام بدن. آیا ناشرا خودشون مثلا تو این مسیر حرکت کردن؟ واقعا دوست دارم ما الان نویسنده ما الان نویسنده داریم تو این مسیر داره حرکت میکنه، ناشر میاد مخالفت میکنه میگه آقا تو حق نداری نسخه دیجیتالشو وارد بازار بکنی. ببین اینا نکات جدی است. بیایم یه ذره واقع بینانه به قضیه نگاه بکنیم.
بس رقابت سالم بین کتاب و حوزه فناوری دیجیتال درستش بکنیم. ببینید ما در سال چقدر برنامه داریم توی سینما و توی تلویزیون و سریال؟ و تو کدوم سریال شما دیدین یه بار مثلا فرض کن که بازیگر رو یه جوری طراحی بکنن که یه دونه کتاب دستش گرفته باشه؟ واقعا به ندرت میتونی شما اینو نگاه بکنید. خب اینو برنامه سازای ما چرا به این دقت لازمه؟ میگم ما همش هی برمیگردیم به این که میگه اینا جزء همون عوامل انگیزه است دیگه.
بعضی وقتا شخصیت‌های طراحی میشن که کتابخونن، اینا عموما یا شخصیت‌های موسیقی هستن یا شخصیت‌های ساده لوحی هستن.
متأسفانه
همین یعنی... سرشون کلا بذارن. آره
همه ما عمدتا همین
دنیا بی خبرن، سرشون تو گریبانشون.
چرا ما چرا واقعا این کارو انجام نمیدیم؟ ببینید من اینجا داشتم یه حساب کتاب دو تا چهار تا می‌کردم، 365 روز سال رو شما نگاه بکنید، اگر روزی این همه تعداد برنامه‌ای که ما داریم می‌سازیم روزی 10 تا دونه کتاب شما معرفی می‌کردید، ببینید چه حجمی از کتاب‌ها تو کشور معرفی می‌شد برای مردم. پس ما باید نگاه بکنیم ببینیم که چه انگیزه‌ای بود. حالا اینکه ما
روش معرفی رو هم باید بلد باشیم.
باید بلد باشیم. باید بدونیم چی کار داریم می‌کنیم. ببین ما تو برنامه‌سازی هامون باید اینو یاد بگیریم که با چه شیوه‌ای، با چه عملکردی بتونیم برای بچه‌هامون این رو یاد بگیرن که بدونن که با کتاب بعد چه جوری برخورد بکنن. ما ظرافت‌های لازمه رو نداریم. من یه میمونه مثال میگم، شما کتاب فروشی مدرن توی تهران کجا می‌تونید پیدا بکنید؟ الان شما نگاه کن باقی کتابو زدن، چه استقبالی از این باقی کتاب داره میشه. و این نشون میده که اتفاقا ما یه اتفاقاتی رو بعد رقم بزنیم تا ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. باقی کتاب جزو مواردی است که تو بخش کودکش واقعا هر کودکی که میره اونجا سر میزنه برمیگرده میاد کلی تعریف از اونجا میکنه.
کتاب فروشی جهانه، ما تو همه چی بزرگترین رو داریم.
آره حالا
اینم تو گینس ببینید بزرگترین کتاب فروشی.
آره حالا ما دعوای صنفی ماجرا رو کاری نداریم بهش که بین مثلا حالا
نه شما پس صحبت باقی کتاب نکنید اینجا. عنوان یه الگو، یعنی بقیه کشور باید چیکار بکنن؟ تو تهران یه باقی کتاب درست بکنن.
خیلی از میکروفون روی جواب بکنن.
ببینید من حالا کاری ندارم، ولی حداقل تو بخش کودکش که اون چیزی که ساخته شده کودکان ما خیلی مورد پسند نشه. یه کودک میاد اونجا تو اون محیط قرار میگیره. من به بحثای سیاسیش اصلا کاری ندارم.
سیاسی نیست.
حالا بحثای سیاسیش کاری ندارم. من دارم میگم آقا کجا محیطی رو درست کردن که کودک وارد میشه
چیز کتاب پولیش
براش ایجاد آقای آموزگار براش ایجاد انگیزه میشه. یعنی کودک میره به انتخاب خودش راهنمایی میشه، مسیر حرکتش رو مشخص میکنه.
تو هر شهر یه دونه بزنیم دیگه.
آره خب بالاخره این ایده قشنگی است. حالا فارغ از مسائل سنفیش به نظرم میرسه که اون چیزاییست که شما آقای استاد دنبالش هستید که میگید آقا اینا چه کاری باید ما انجام بدیم. ببین ما باید ایجاد انگیزه بکنیم. ایجاد انگیزه در کودک فقط به آموزش پرورش بر نمیگرده.
بله.
بخشش هم برمیگرده به سطح جامعه. یه بخشش خانواده ها. ما حالا اینجا نمیشته بودم بحث خانواده. یکی از نکاتی که من واقعا گهگاهی سوال میکنم از خودم میگم که ما الان سوال هاست شب عید میخوایم کادوی بگیریم کتاب میدیم. شاید مثلا یه موقع اون اوایل خیلی هم بهشون بر میخورد که چرا کتاب مثلا شما آوردی، چرا پول به آدم نمیدی. خب از خود خانواده ها باید یه چیزا رو شروع بکنیم دیگه. بچه های ما تو مقطع ابتدایی یه بخشی شده مدرسه هستن که حالا ما میگیم مشکلات مدرسه، یه بخش هم تو خونه هستن. خود خانواده ها چی کار دارن میکنن نسبت به این حوزه؟ اینو بعد حالا تو یه برنامه مفصل راجع به صحبت بکنیم. ولی واقعیت اینا چیزایی است که برای بچه‌ها میتونه انگیزه ایجاد بکنه که اینا یه حرکت جدی توی مسیر داشته باشن و بتونن ازش استفاده بکنن.
حالا با توجه به اینکه تو
من یه توضیح میخوام بدم راجع به این قضیه، اگر
وقتمون خیلی کمه فقط
من یه دقیقه.
بله یک دقیقه.
ببینید هیچ تردیدی نیستش که نشر دیجیتال، نشر الکترونیک ادامه نشر کاغذیه.
بله خوب.
وقتی تو نشر کاغذی ما با این بلبشو مواجهیم، وقتی که کتابای پرفروش ناشران این حاصله، میخوام ببینم تو الکترونیک، یعنی فقط همه چیز رو اینجوری ساده انگاری نکنیم. توی حوزه الکترونیک وقتی که یه مؤلفی اثرش رو میبرن، تاراج میبرن، یعنی بله. هیچی گیرش نمیاد. خب این یعنی در واقع خوش کردن ریشه نوشتن. نوشتن دیگه در کار نخواهد بود. وقتی کتاب رو، یه کتابی رو که پرفروش میشه توی جامعه و هم دارن میارن، الان دیگه وارد شدن یه فعل و فاعل عوض میکنن، به نام شخص دیگری، نشر دیگری میرن مجوز میگیرن و به دلیل اینکه اون هزینه های آماده سازی و تألیف و غیره و زالک و ندارن، میتونن تخفیف خیلی بیشتری هم بدن. خب چجوری شما میتونید اصلا اتکا بکنی به فضایی که الان هزاران نسخه پی دی اف کتابا روشه، مجانی، همه هم فکر میکنن دیگه کار آمبول منفعی دارن میکنن، ترویج کتابخانی دارن میکنن. به نظر من اینجوری ساده انگاری نباید بکنیم، یعنی باید واقعا ببینیم که دل مشغولی یه ناشر چیه. اتفاقا چیزی که الان ما توصیه میکنیم این هست که برن توی فضای قانونی نشر الکترونیک، از این سیستمایی که هستن، اینایی که در واقع کتاب الکترونیک رو توزیع میکنن به صورت الکترونیک عرضه میکنن، خب این زن فیدیبو و تاخچه و غیره و زالک زیادن، اینا در واقع کمک میکنه به این که خب حقوق اون مؤلف در واقع بهتر حفظ بشه.
بسیار عالی. خب دو دقیقه دیگه ما وقت داریم. خانم دکتر شما صحبت رو بفرمایید.
من یه نکته رو فقط خواستم عرض کنم از بحث خانواده که شما فرمودید بر راهکار، بعد من به ذهنم رسید که خب این رو من یاد خودم افتادم، زمانی که خوندن و نوشتن رو یاد گرفتیم از همون اول ابتدایی، مادرم برامون مجله های کودکان رو میگرفت میخوند و بعد همچنان که دوم سوم به بعد علاوه بر قرآن کتاب بینوایان، کتاب های مختلف، و بعد جالب این بود که میگفت کتاب بسیار احترام داره، ورق زدنش رو به ما یاد میداد، نباید اینقدر تا بشه. ببینید عشق و علاقه و احترام به کتاب رو از کودکی در وجود ما نهادینه کرد و بعد همچنان که بزرگ شدیم این در وجود ما ادامه پیدا کرد که حتی با کتاب‌های سخت و دستوری دوران دبیرستان دانشگاه که من مواجه شدم، چون عشق به کتاب از کودکی در من نهادینه شده بود، دیگه همچنان دوستش داشتم و اینجوری نبود که بخوام عقب نشینی کنم نخونم. میخواستم عرض کنم که خانواده ها میتونن احترام به کتاب و اینکه یک موجود زنده هست رو ارتباط باش برقرار کنن و این رو به بچه هاشون یاد بدن.
نکته خیلی مهمیه. ضمن این که انتخاب کتاب برای بچه ها، پیشنهاد کتاب خوب و ارائه خوب کتاب، حتما لازم نیست که نسل جوان حتما خودشون کتاب بردارن بخونن. خوبه که منی که خب منش معلمی دارم به عنوان پدر، به عنوان برادر، عضو خانواده، بهترین و جذابترین قسمت های کتاب ها رو در بهترین موقعیتی که تشخیص میدم برای جمع خانواده یا کسانی که مخاطب هستن بخونم. بسیار برای من زیاد اتفاق افتاده که یه حکایت شیرین گلستان رو که پیچیدگی های لفظی نداشته باشه، موضوعش هم موضوع مبتلا به امروز باشه، شیرینی های ادبی هم داشته باشه، 4 خط 5 خط رو در یه جمعی خوندم، همشون گلستان خون شدن. یعنی بعدا من دیدم که اومدن که کدوم نسخه گلستان رو من بخرم، تصحیح کی باشه، نمیدونم چاپ کجا باشه، ارائه درستم نکردیم. عموما از بالا خیلی تعلیمی نگاه کردیم، کلیله و دمنه رو گذاشتیم جلو بچه‌مون، گفتیم اینو بخون داستانای قشنگی داره. هیچ وقت دستشو نگرفتیم وارد کتاب کنیم، یه تفرجی بکنه تو این کتاب، چیزای قشنگشو ببینه که هم نیازشو برطرف میکنه هم بهش لذت میده. خب بس خیلی بس مفصلیه. من پیشنهاد میکنم و آرزو میکنم که فرصتی داشته باشیم هفته های دیگر هم این بحث رو ادامه بدیم. خب همیشه اولین قسمت یک بحث درد دل و کلیات و به جایی هم نمیرسه، ولی کم کم دربارش فکر کنی که واقعا در همین شرایطی که داریم چه کار میشه کرد که تعداد کتابخانهامون بیشتر بشه و لذت بردن از کتاب گسترش پیدا کنه، به شکلی که در حوزه نشر هم به عنوان یه شغل لطمه و آسیب نخوره، ضمن آن که صرفا یک رفتار تجاری نباشه که مخاطب بی بهره بشه. اینو خیلی مسئله ظریفیه که همش انشالله اتفاق بیفته. وقتمون تمامه، من حتی فرصت ندارم که در پایان برنامه یک شعری بخونم. فقط تشکر میکنم از مهمانان عزیز برنامه که خیلی بحث خوبی رو انجام دادن، سپاسگزارم از همه حاضران و همچنین شنوندگان برنامه صورت ماه که امشب با ما همراه بودن. امیدوارم که شما که دغدغه کتاب دارید بخشی از دغدغه‌هاتون رو تو این برنامه شنیده باشید و شما که گذری این برنامه رو شنیدید پس از این نگاه جدیتری به کتاب بکنید، بدونید که فرهنگ انسان، موجودیت انسان همواره با گسترش دانایی و تبلیغ مطالعه حفظ خواهد شد. مطالعه چه با کتاب به شکل کاغذی، چه به شکل الکترونیکی و حتی چه بدون کتاب با رسانه‌های مختلف دیگر. پاینده باشید و تندرست. تا هفته آینده، خدا نگهدار.